اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان خبر روز دوشنبه در مورد کشته شدن 3 سرباز آمریکایی و یک قراردادی نیروهای حمایت قاطع را در ولایت پروان تصحیح کرده میگویند قراردادی افغان فقط مجروح شده است. در این حمله انتحاری که شام دوشنبه در جاده منتهی به پایگاه هوایی بگرام رخ داد، بر علاوه کشته شدن 3 آمریکایی، 3 سرباز دیگر آمریکایی مجروح گردیدند. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. مقام های افغان می گویند حداقل 5 غیر نظامی که شامل 4 نفری که در پیاده رو بودند و راننده یک موتر که از محل می گذشت در جار و جنجال بعد از حمله بر کاروان ناتو زخمی شدند. در حمله با بم در شهر رقه سوریه 8 نفر به شمول 4 عضو نیروهای دموکراتیک سوریه و 4 غیر نظامی جان خود را از دست دادند. یک منبع امنیتی سوریه گفت که در این انفجار 3 سرباز کردی دیگر که به آنها آسایش میگویند زخمی شدند. شایدان عینی میگویند نیروهای دموکراتیک سوریه و شماری از مردم بعد از انفجار اولی در محل جمع شده بودند که انفجار قوی تر به وقوع پیوست. شمار حملات بر ساعات تحت کنترل نیروهای کردی در شمال شرق سوریه که هم مرز با ترکیه است در این اواخر افزایش یافته است. این نیروها در ماه اکتبر سال 2017 بعد از ماها جنگ گروه داعش را از رقه بیرون کرده و کنترل این شهر را در دست گرفتند. در حالی که شمارش آرای انتخابات پارلمانی اسرائیل که روز سه‌شنبه برگزار شد ادامه دارد، بنیامین نتانیاهو از حزب لیکود و بنی گنتس رهبر حزب آبی و سفید یعنی رقیب او اردو اعلام پیروزی کردند. در پی اختلاف شماری از وزرای دولت اسرائیل با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم این کشور او پذیرفت انتخابات را چند ماه زودتر از موعد مقرر برگزار کند. 40 حزب در انتخابات روی تمام 120 کرسی پارلمان رقابت کردند. حزب دارای اکثریت مطلق یا ائتلاف از احزاب صدر اعظم را معرفی می کند. اگر نتانیاهو برنده شود، یگانه صدر اعظم اسرائیل خواهد بود که در تاریخ 71 سال آن کشور طولانی ترین دوره صدارت چند دوره ای را دارا می باشد. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپایی برای دومین بار با ترسا می صدر اعظم بریتانیا برای خروج آن کشور از این اتحادیه مهلت خواهند داد. زمان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی به تاریخ 12 اپریل تعیین شده بود و اگر رهبران اروپا تعویق تاریخ برگزیت را تصویب نکنند، بریتانیا روز جمعه با خروج نامنظم و ناگهانی مواجه می شود. این رهبران تا تاریخ مارچ سال 2020 برای خانم می یک مهلت قابل تغییر را پیشنهاد کردند که در آن صورت اگر بریتانیا قادر به تصویب چگونگی خروج از این اتحادیه گردد، می تواند زودتر آن را عملی کند. قرار است این پیشنهاد البته اگر تمام اعضای اتحادیه آن را قبول کنند، شام امروز چهارشنبه در بروکسل به صدر اعظم بریتانیا ارائه شود. بارش شدید باران در شهر ریو دی ژنروی برزیل جان حداقل 7 نفر را گرفته و خسارات زیادی بر جا مانده است. سیل از آب در جاده های این شهر جاری بوده، موترها را با خود برده و درختها را از جا کنده است. مکاتب در ریو دی ژنرو روز سه شنبه مسدود بود و از مردم خواسته شد که اگر بسیار ضرور نباشد از خانه هایشان بیرون نشوند. مقام های شهر می گویند ظرف 4 ساعت 152 میلی لیتر باران در شب دوشنبه وضعیت را در حالت اضطرار قرار داده است. و ایالات متحده می خواهد قیمت تعرفه اقلام اتحادیه اروپایی به ارزش 11.2 میلیارد دلار را بلند ببرد که از تیاره گرفته تا پنیر و زیتون را شامل می باشد. واشنگتن ادعا می کند که این اقدام برای جبران آنچی سبسیدای غیر عادلانه برای تیاره های ایربس عنوان می کند روی دست گرفته شده است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. یک مرکز درمان زنان معتاد در ولایت هرات روش جدیدی را برای تداوی معتادان زن و جلوگیری از بازگشت مجدد آنان به اعتیاد روی دست گرفته است. در این روش تلاش می شود تا با تمرینات مختلف و تقویت حافظه معتادین و مواد مخدر کمک شود تا قدرت تفکر آنها دوباره با حالت عادی بازگشته و مواد مخدر را برای همیشه فراموش کنند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
بسته بازتوانی مغزی روشی جدید است که از سوی مرکز 50 بستر درمان اعتیاد زنان و اطفال در ولایت هرات برای کمک هرچه بیشتر به زنان معتاد استفاده می شود. بنفشه محبی، ترینر این مرکز درمان اعتیاد زنان در هرات می گوید، این بسته فکری شامل تمرینات 6 هفته‌ای و متواتری است که به افراد آلوده به مواد مخدر کمک می کند تا در کنار درمان جسمانی حافظه ایشان را نیز دوباره احیا کنند.
در این مرکز از بسته بازتوانی مغزی استفاده می‌کنیم که بسته بازتوانی مغزی کاری که می‌کنیم این هست که به کلانت‌های ما کمک می‌کنه توسط تمرینات هدفمند و مناسب و بیشتر هم به اونا کمک می‌کنه که بتونه مغز خود با حالت اولیه برگردن به قسمت حافظه، به قسمت یادگیری، به قسمت تمرکز، توجه، تصمیم‌گیری و کنترل.
شفیقه و گلپری دو تن از استفاده کنندگان این بسته درمانی در ولایت هرات میگویند به کمک روش بازتوانی مغزی قسمت‌های زیادی از حافظه‌شان را که بعد از اعتیاد به مواد مخدر از دست داده بودند دوباره به دست آوردند. این زنان از امیدهای تازه به زندگی سخن زده و میگویند دیگر به گذشته تاریکشان فکر نمی‌کنند.
قبلا که مواد استفاده می‌کردم حافظه‌م خیلی ضعیف بود، از وقتی که اومدم به داخل ترک حالا حافظه من خیلی قوی شده، میفهمم که سالم شدم. درباره موضوعات هم که همه روز با ما کار میکنم.
وقت به خونه کسیم خدمی که مواد مصرف کردیم خون جگر بود، حافظه ما به هم رخته بود، گوش نشین بودیم. اینجا که حالی آمادیم، دکتر صاحب هایم ترک میکنیم، خیلی اساس های به خوب ما رخ بدن، خیلی ذهن ما رو به خوبی میدن.
دکتر ستاره عزیزی مسئول مرکز درمان اعتیاد زنان و اطفال در ولایت هرات نیز میگوید آنها در این روش درمانی سعی میکنند تا سطح آگاهی معتادین از اضرار و پیامدهای منفی مواد مخدر را بلند برده و روشهای بهتر زندگی را به آنان بیاموزند تا بعد از درمان دیگر به سوی اعتیاد باز نگردند.
استفاده از این بسته اول کمک میکنه بیماران که دانش از اونها در قبال اینکه اعتیاد چه تغییرات در سیستم عصبی اینا به وجود میاره بالا ببریم. یک سلسله تمریناتی هم داخل این بسته هست که با استفاده از اون ما شیوه درست زندگی و در مرحله ریکاوری به اونا آموزش میدیم.
استفاده از مواد مخدر تأثیر مستقیم روی عملکرد مغز داشته و حافظه را به شدت متأثر میسازد. به باور دکتران صحی کمک به تقویت حافظه یکی از گام‌های اساسی در درمان معتادین است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
گزارش ها حاکی است که تعداد زنان باردار که مخالف ولادت های طبیعی هستند و می خواهند از طریق سزارین یا عملیات جراحی اطفالشان را به دنیا بیاورند افزایش یافته. این که علت یا علل آن چی است و چنین اقدام چه عواقبی را در قبال دارد از دکتر سمیرا عنایت، متخصص ولادی و نسایی شفاخانه ابو علی سینا در بلخ می شنویم که در گفت و شنود با همکارم نجیبه خلیل بیان داشته است.
به نظر شما چرا زنها ترجیح میتن که سزارین شوند تا ای که ولادت طبیعی داشته باشند؟
یگانه دلیلش همی است که خانما میخواین که بسیار راحت بدون از ای که درد ولادت یا تعمل کنن به این حقید هستن که میخواد سزارین اگه عمل بسیار ساده و معمولی دراله که تیگب نیست. سزارین بسیار اختلاطات زیاد را داره که بعض از اختلاطات شما برشان میگم که متوجه باشن، نباید دیگه به شکل انتخابی و سلکتیو بدون از اینکه دکتر تصمیم بگیره خودتان انتخاب کنن که یکی از اختلاطات از این میتونه خود اختلاط انستیزی باشه که میتونست شامل استفراغات، دلبدی، کمردردی، عوارض بسیار خطرناکش که میتونه ترومبوز وریدی به تیام سبب التهاب شدن وریدای خانم‌ها شود، میتونه سبب لخته شدن خون در رگ‌های پایشان، در ریه‌شان شود و میتونه که در آینده ولادت‌های بسیار خطرناک را یا داشته باشند. و از طرف دیگه طفلایشان که طفلایی که با عمل سیزارین به دنیا آمدن، این طفلا میتونه در آینده مشکلات زیاد را دچار شوند، مثلا میتونه سبب شکر شوه یا دیابت پیشان تحسیز کنه، اسما، چاقی، بعض از اساسیت ها که یکانه دلیلش ای است که یعنی کودکایی که با سیزارین تولد میشه تقریبا در حدود 50% اختلالات تنفسی را پیشی طفلا ایجاد میشه که دلیلش آمنی است که وقت که خانم ها انتخاب میکنن که سیزارین شوند، اکثرا پیش از موقع پیش از که دردای ولادتشان شروع کنه، پیش از که امیدش پوره کنه یا میخواین سیزارین شوند، یک طفلایشان پیش از وقت به دنیا میایه و میخواد زیادتر دچار مشکلات اختلالات تنفسی میشه طفلایشان. دیگه ای که خطر بسیار زیاد جدیشی است که احتمال داره در جریان سیزارین بسیار زیاد خون ضایع کنن و مدرمشان خونریزی بکنه و بالاخره ما مجبور میشیم بالاخره خودمون یوترس یا رحمشان رو بکشیم یا داینده چانس ازیره که دوباره حمل بگیره از دست میتا.
دکتر سب چقدر فیصدی از این خانم ها که اینا میخواین که سزارین شون و ولادت طبیعی نداشته باشن چقدر زیاد هست؟ روزانه شما چقدر عملی جراحی یا سزارین انجام میتین؟
متاسفانه در افغانستان هم دید رو به افزایش است. در شفاخانه ملکی مزار شریف یکی از دلایل از اینکه ریت سزارین بلند است چون یک شفاخانه حوزه‌ای است، اکثرا مریضای اختلاطی از چهار اطراف از ولایت یا دیگر از حد داده میشه، مریضایی که ولادت طبیعی کرده نمیتونن، چون ما هم از شوه در نوکری شاید از یال هستیم که مریضایی که بسیار وخیم میشه با شفاخانه ما رجعت میتن و دیگه چانس ولادت طبیعی یا ندارن یا طفلشان در خطر است، قلب طفلشان خراب می باشه یا خود مادر در خطر است خونریزی می داشته باشند یا طفلشان چپن می باشه یا خس طفلشان مشکل می داشته باشه. به این حالت به یکی دلایلش که در شفاخانه از زویر سزارین بلند است ای است. و دلیل دیگهش که من فکر می کنم این خانم ها اکثرا وقتی که در شفاخانه ملکی می آین و ما به شطر انتخابی یا خودشان تقاضای خودشان که از ما میگه درد نفهمیم ما را باید عملیات کنیم، وقتی که ما قبول نمیکنیم چون ما خطرش از میفهمیم باشان با وجود که میفهمیم، اما یا خطرانه میرن در شفاخانه‌های شخصی خود عملیات میکنن یا سزارین میکنن.
معمولا خانم های بسیار جوان میخواین که سزارین شون یا خانم هایی که نسبتاً سنشان بالاتر است، مثلا خانم های پایین تر از 20 سال، زنان پایین تر از 20 سال
اکثرا خانم های جوان میخواین سیزارین شون چون در افغانستان هم باید زودتر یا ازدواج میکنن و در حقیقت یا زیر سن 18 سال هم بعضن میباشد چون طفل از زیر سن 18 سال یا قدرت تصمیم گیری هم خودشان درست نمیداشته باشن و به این خاطر تصمیم غلط میگیرن و سیزارین به این دلیل هم میتونه که بلند برد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مقام های محلی بامیان میگویند که به منظور رشد باغداری مثمر در این کشور در سال جاری بیش از 1200 جریب زمین تبدیل به باغهای میوه می شود. ریاست زراعت بامیان گفته است که در برنامه کمپاین نهالشانی امسال بیش از 800 هزار نهال غیر مثمر نیز در این ولایت غرس می شود. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
ریاست زراعت، مالداری و آبیاری بامیان در 4 سال گذشته در مساحت بیش از 5000 جرب زمین باغ‌های میوه را ساخته است که به گفته مقام‌ها حاصلات باغداری به ویژه سیب، زردالو، ناک و گیلاس در این ولایت افزایش داشته است. ریاست زراعت ولایت بامیان هدف از این کار را رشد باغداری و خودکفایی زمینداران در این ولایت بیان کرد. عبدالوهاب محمدی رئیس این اداره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که امسال نیز در مساحت 1200 جرب زمین باغ‌های سیب، زردالو، ناک، آلو و چهارمغز در سطح این ولایت احداث خواهد شد.
به این مجموعه 310000 نهال مثمر اصلاح شده برای باغدارا توزیع میشه. باغ‌ها شامل انواع مختلف میوه هست، 200 جرب چهارمغز هست، 200 جریب گیلاس هست، 200 جریب زردالوی ساقی یا مچپ نمک هست و متبقیش سیب هست. تقریبا حدود 700 یا 800 جریب زمینش سیب هست، سیب و ناک هست در بامیان. این برای توسعه باغداری و مثمر بود.
همچنان برای بهبود محیط زیست و افزایش ساحات جنگلی در بامیان بیش از 800 هزار نهال غیر مثمر نیز در این ولایت غرس می شود. عمدترین تولیدات زراعتی بامیان کچالو است، اما در سالهای اخیر شماری از زمینداران به همکاری وزارت زراعت و باغداری نیز رو آوردند. به گفته برخی از دهقانان در بامیان، پس از ترویج باغداری در این ولایت، اکنون هر زمیندار در کنار برداشت کچالو از باغهای میوه نیز ده ها هزار افغانی درآمد دارند. ناظر حسین و محمد حسین دو تن از باغداران بامیان.
فضل خواهد چند سال است که از باغ خود میاد میگرم، از زردالو و ناگ و مثلا از سیب باغ داریم، ثمر صحیح است، خوب ثمر میگیریم دیگه. فعلا باز از زراعت ما لیست ما رو گرفت، باغ گرفتیم 166 تن باغ یک جریب زمین ما مور متراش کردیم، 166 تن باغ دمز مور
100 دانه درخت داشتیم پس قبل تازه شونده ما هم دیگه 160 دانه دیگر باز از زراعت چی کردیم، باز ما را در لیست گرفته. امروز خواست خدا بود به کمک خداوند میگیریم برادر و میره بازمون بریم اونجا میشونیم. باغداری نتیجه 100% است، اگر 100% بالا بگم که گفته از اون دیگه مبالغه میشه، نتیجه بسیار خیلی خوب داره.
کارشناسان امور ترویج باغداری را روی زندگی روستانشنان مؤثر خوانده میگویند که رشد تولید میوه‌جات در روستاهای افغانستان در کنار فراهم آوری تنوع غذایی برای آنان بر رشد سطح زندگی روستانشنان نیز تاثیرات مثبت دارد. دکتر حسین محمدی یکی از استادان پوانتون بامیان در این باره گفت:
ای روی تغذیه انسان ها خیلی کمک، ارزش غذایی بالا داره. میوه و سبزی نسبت به هر نبات دیگه از لحاظ تغذیه خیلی ارزش غذایی خوب داره. و از لحاظ اقتصادی هم موقتی را بررسی میکنیم، اگر شرایط بری انتقالی از این میوه‌جات مساعد شود، ترانسپورتیشن ایگپا، این میتونه خیلی به روی اقتصاد مردم خیلی تأثیر مثبت داشته باشه. مردم میتونه از این طریق خیلی خوب پول و بعضی ضرورت‌های دیگه خود از این طریق چی کنه؟ مرفوع کنه، اینا رو در بازارها عرضه کنه.
آمار ریاست زراعت بامیان نشان میدهد که حاصلات سیب بامیان سالانه به بیش از 20 هزار تن و همچنان تولید زردالو و کشته چپنمک در این ولایت به 350 تن رسیده است. این ریاست تخمین کرده است که بیش از 110 هزار دهقان به شمول زنان در این ولایت مصروف پیشه زراعت و مالداری اند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
یک گزارش جدید نشان می‌دهد که بیش از 175 میلیون کودک که معادل نیمی از جمعیت کودکان بین 3 تا 6 سال را در جهان تشکیل می‌دهند، به دلیل شامل نشدن به دوره آمادگی پیش از مکتب، آغاز نامطلوب را در زندگی تجربه می‌کنند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد برای اولین بار گزارش جهانیش را در رابطه با صنف‌های آمادگی پیش از مکتب نشر کرده است. به گزارش لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، شعار این نشست جهان آماده برای فراگیری، تمرکز روی کیفیت بهتر برای آموزش ابتدایی در دوران کودکی بود. شرح بیشتر این گزارش را از من سحر عظیمی بشنوید. مطالعات نشان می‌دهد آموزش‌های ابتدایی قابل اهمیت است و کودکانی که دوره آمادگی پیش از مکتب را می‌گذرانند، در توسعه مهارت‌های حیاتی برای موفقیت‌های آینده از دیگر کودکان پیشی می‌گیرند. شواهد و مدارک اهمیت حیاتی دوره‌های آمادگی پیش از مکتب را بر فعالیت‌ها و انکشاف مغز نشان داده و سبب می‌شود تا کودکان در مسیر مطلوب برای دوره تحصیلیشان قرار گیرند. اولینا برسوا نویسنده این تحقیق به صدای آمریکا گفت کودکانی که دوره‌های آمادگی را می‌گذرانند نسبت به کودکان دیگر دو برابر بیشتر آمادگی روانی بهتر را برای ورود به صنف‌های اول مکتب دارند.
به احتمال زیاد این کودکان در دوره‌های ابتدایی مکتب در مضامین مختلف ناکام نمی‌شوند و صنوف ابتدایی مکتب را به موقع تمام می‌کنند. و از این مهمتر در شرایط فعلی که با بحران‌های بزرگ آموزشی مواجه هستیم، این اطفال احتمال فراگیری بهتر فنون ریاضیات و ادبیات را خواهند داشت. و این فنون نقش بارز و حیاتی را در داشتن آینده بهتر و موفقیت بیشتر در دوره بزرگسالی این اطفال خواهد داشت.
این گزارش تصویری وضعیت ناهنجار در کشورهای فقیر را نشان می‌دهد که تنها یکی از هر پنج کودک دسترسی به آموزش ابتدایی پیش از مکتب را دارد، در حالی که در کشورهای ثروتمند جهان از هر پنج کودک چهار کودک این دوره آموزشی را می‌گذراند. بورسیوا می‌گوید که تجزیه و تحلیل یونیسف از این اطلاعات نشان می‌دهد که کشورهای جنوب صحرای آفریقا در آخر این فهرست قرار دارند.
در این بخش‌های آفریقا دیده می‌شود که این مناطق در حال حاضر به حمایت و پشتیبانی ضرورت دارد و برای این کار تحرک و جنبشی لازم است تا فشار لازم را وارد کند. در همین حال بدیهی است که این مناطق از جمله مناطقی است که در بخش آموزش و تحصیلات دچار چالش‌ها در سطح وسیع‌تر هستند. بنابراین ایجاد این سیستم‌های آموزشی است که می‌تواند از این سرمایه‌گذاری اولیه بهره‌مند شود.
این گزارش خاطر نشان می سازد که تمام مناطق جهان در 15 سال گذشته در زمینه فراهم ساختن زمینه آموزش پیش از مکتب پیشرفت کردند، اما پیشرفت در آفریقا و شرق میانه بسیار کند بوده است، در حالی که آسیای جنوبی و شرقی تا حدودی بهتر بودند. در همین حال مناطقی در آمریکای لاتین و کریبیان، شرق و مرکز اروپا که در حال نزدیک شدن به معیارهای آموزش جهانی قرار دارند، در جمله کشورهایی هستند که با بالاترین دستاوردها در این بخش قرار دارند. یونیسف از دولت‌ها خواست تا حداقل یک سال از کیفیت جامعه آموزش ابتدایی در سطح جهانی داشته باشند. این نهاد اعلام کرده است که دولت‌ها باید حداقل 10% از بودجه‌های آموزش و پرورش ملی خود را برای یادگیری در دوران کودکی اختصاص دهند. در ادامه این گزارش آمده است که این سرمایه گذاری امروز بهای ارزشمندی را با ایجاد نیروی کاری بهتر که توان رقابت موفق را در اقتصاد جهانی دارد برمغان خواهد آورد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
درج سپاه پاسداران ایران در فهرست دهشت افکنان خارجی ایالات متحده موجب خشم رهبران ایران به شمول علی خامنه‌ای رهبر ایران و حسن روحانی رئیس جمهوران کشور شده است. رهبران ایران ادعا می کنند که موفقیت سپاه پاسداران در مبارزه بر ضد گروه‌های دهشت افکنی موجب شد تا قصر سفید در برابر دستاوردهای آنان دست به کار شود، اما برخی از تحلیلگران ایرانی مستقر در غرب به این باورند که سپاه پاسداران فراتر از مأموریتش به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در بی‌ثباتی شرق میانه نقش بازی کرده است. خالد مفتون در این مورد گزارش تهیه کرده است که اینک پیشکش می شود.
چند ساعت پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده سپاه پاسداران ایران را درج فهرست دهشت افکنان خارجی آمریکا کرد، حکومت ایران در یک اقدام تلافی جویانه اردوی ایالات متحده را به عیسه یک سازمان دهشت افکنی قلمداد کرد. اما علی خامنه‌ای رهبر ایران به آن اکتفا نکرد و تاکید کرد که دلیل عمده‌ای که آمریکا سپاه پاسداران را درج فهرست سازمان‌های دهشت افکنی آن کشور کرده است، موافقت سپاه پاسداران در راستای مبارزه بر ضد دهشت افکنی در داخل و بیرون از مرزهای ایران است.
امروز یک دستگاه برجسته است در کشور. اگر مقابله با دشمن است از لحاظ سیاسی، سپاه جلو. اگر مواجهه دشمن است در میدان عملی و نظامی عملیاتی، سپاه جلو. اگر این دشمن در داخل مرزهای ما، داخل کوچه و خیابان ماست، سپاه جلو. اگر این دشمن در چند هزار کیلومتر اون طرفتر در اطراف حرم حضرت زینب سلام الله علیه هاست، بازم سپاه جلو. برای همینه که میبینید چه گربه رخصونی برای سپاه آمریکایی‌ها میکنن. البته به جایی هم نمیرسه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در واکنش به اقدام ایالات متحده مقام‌های آمریکایی را مورد انتقاد قرار داد و به طور ضمنی گفت که چنین انتظار از قصر سفید می‌رفت.
پس شما می‌خواهید سپاه مورد کینه و غضب آمریکا و صهیونیست‌ها نباشد؟ شاید این توقعی که در ذهن ما هست یک مقداری با واقعیت نخواند.
رئیس جمهور ایران همچنین ادعا کرد که مقام‌های آمریکایی در 40 سال گذشته همواره تلاش کردند تا در برابر تهران توطئه کنند، اما به گفته آقای روحانی همه تلاش‌های ایالات متحده با شکست مواجه شده است.
اونها در طول 40 سال تمام توطئه‌هایی که علیه ملت ایران طراحی کردند طرحشون منجر به شکست شد.
آقای روحانی با لحن تند ایالات متحده را استکبار جهانی خواند و گفت که امریکا تلاش میکند تا از طریق درج سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای دهشت افغانی آن کشور شکستهای خود را بپوشاند.
امروز استکبار جهانی و امریکا کینه خود را و عداوت خود را و شکستهای خود را میخواهد از طریق تروریست نام دادن یا نامیدن گروهی که همواره بزرگترین هدفش و آرمانش و عملش و ایثارش مبارزه با تروریست بوده. هیچ کس در دنیا و هیچ ملتی نمیتواند ادعا کند که بالاتر از ملت ایران قربانی تروریسم بوده. کیا در دنیای امروز تروریسم رو تشویق میکنند و ترویج میکنند؟ کیا از داعش به عنوان ابزار میخواستن استفاده کنن؟ هنوز هم آمریکا حاضر نیست علیه داعش به جنگه. هنوز هم آمریکا به سران داعش پناه میده.
اینکه آیا ادعای حکومت ایالات متحده در مورد حمایت تهران از گروه های تندرو و دهشت افغانی مواجه است و یا ادعای ایران که سپاه پاسداران همواره بر ضد دهشت افغانی فعالیت داشته است، علیرضا نوریزاده رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب مستقر در لندن به این باور است که سپاه پاسداران ده ها هزار شبه نظامی را در منطقه تمویل کرده و هنوز هم به این فعالیت ادامه می دهد.
سپاه پاسداران همونطور که فرماندهش اعتراف کرده یک تعدادی بین 100 تا 200 هزار نفر از مردم منطقه را از عراق، از لبنان، از سوریه، از یمن، از بحرین، کشورهای دیگه اینا را آموزش نظامی داد، از افغانستان، برای اینکه اینا به نیابتی ازش بجنگن. و توسط این گروه ها کارهای تروریستی زیادی در عراق، در لبنان، در سوریه، در عربستان، در جاهای دیگه کرد.
درج سپاه پاسداران ایران در فهرست سازمان‌های دهشت افغانی خارجی ایالات متحده و اقدام بالمثل تهران در مقابل آمریکا تنش میان واشنگتن و تهران را به مرحله تازه‌ای رسانده است. اما اگر آنچه را مقام‌های تهران گفتند که در سراسر جهان همان برخورد را در مقابل اردوی آمریکا انجام خواهند داد که در مقابل داعش انجام دادند، چه انتظاری از آمریکا خواهد داشت؟ آقای نوریزاده فکر میکند که مقام‌های ایرانی رئیس جمهور ترامپ را فرد جدی تلقی میکنند و دست به اقدام نخواهند زد که موجب واکنش جدی واشنگتن در برابر تهران شود، به شمول عمله نظامی.
گمان میکنم جمهوری اسلامی این اقدام رو نکنه، چون میدونه که آقای ترامپ در این مورد تردید نخواهد کرد و اگر ضروری بدونه به امریکا، به ایران هم حمله خواهد کرد. متحدانی هم داره مثل عربستان سعودی، مثل اسرائیل، که اینها علاقمندن که این رژیم سرنگون بشه و بنابراین دریغ نخواهند کرد از همراهی و کمک به امریکا. ولی من فکر میکنم جمهوری اسلامی زرنگتر از این حرفاست و الان متوجه شده که خطر جدیه و ممکنه از هفته های ماه های آینده ما شاهد تغییری باشیم در سیاستاش.
پس از درج سپاه پاسداران ایران در فهرست سازمان های دهشت افغانی ایالات متحده، عربستان سعودی و اسرائیل از این اقدام آمریکا استقبال کردند. شمار از تحلیلگران به این باورند که اگر سپاه پاسداران به حمایت از گروه های تندرو در منطقه ادامه بدهد، متحدین اروپایی آمریکا احتمالاً دست به اقدام مشابه خواهد زد و از واشنگتن پیروی خواهند کرد.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان. خدا نگهدار.